بزن تو گوگل سری کدام ماهی ها تجمع سموم و جیوه
سمومش کمتره درسته؟
بیشتره عزیزم، بیشتر از
بیشتره؟
بیشتر از ماهی های دیگه است. وقت هم داره تموم شد. 5 4 3 2 1
ماهی هایی که فلس دار باشه بود باشه درسته؟
نه عزیزم، ماهی های بزرگ با وزن بیشتر از 1 کیلوگرم، چون که ماهی بزرگ طول عمر بیشتر دارن و جذب جیوه و آلودگیشون بیشتره. خیلی من وقتمون تموم شد، بعد باید خدافظی کنیم هم با تو هم با همه شنوندهای عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ممنون، خدافظی.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
به نام خداوند عزیز و مهربان، عرض سلام و ادب و روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، خانم ها و آقایان محترمی که از این همه شبکه رادیویی رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. افتخار داریم که در یک دوشنبه بهاری دیگر با شما همراه شیم با برنامه های شبکه رادیویی جوان. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید و عصر و شامگاه بسیار دلپذیری پیش رو داشته باشید. همراه ما باشید با ادامه برنامه های رادیو جوان. ما به یاری خدا تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. ماجراهای زندگی عرض شود شاه عباس دوم رو داریم از منابع مختلفی نقل میکنیم. این منابع متعدده و ما چونیم به همه اینا مراجعه کنیم. معمولا مورخان ایرانی چون سانسور میشدن و چون این مطالب رو باید برای خوش آمد شاه بنویسن امساک کردن، ولی اون سیاهان و مسافران امساک رو نداشتن و تقریبا همه مسائل می نوشتن. یه نگاه خوبی هم که باعث میشه ما از اطلاعات بیشتر تاریخی برخوردار شیم، اونا به جامعه هم توجه میکردن. مثلا شوالیه ژاردن فرانسوی که چندین سال در ایران بوده و 10 جلد کتاب درباره ایران نوشته، حتی تصنیفای مردم اصفهان رو برداشته داشت کرده. قضاها، شیوه رفتار، این کتاب واقعا فوق‌العاده است، کتاب بسیار خوبه. در 5 جلد اینو منتشر کرده، ولی دقیقا این کتاب 10 جلد بوده. یک کتاب زمیمه هم داشته به نام گزارش محرمانه حضور اعلیحضرت لویی 14 که اونو در سالهای سلطنت احمدشاه بنا به تشویق علی قلی خان عرض شود که بختیاری، سردار اسد دوم ترجمه کردن. یه کتاب کوچیکه، من پیدا نکردم. هر چی کتاب خونم و انقدر شلوغه گشتم پیدا نکردم. اون گزارش محرمانه است که درباره حتی مرض باعث مرگ شاه عباس گزارش مفصلی داده. تو کتابای دیگه هم از اون نقل کردن. شاه عباس دوم در سال 1057 مرتضی قلی خان قاجار را به مقام فرماندهی کل ارتش، یعنی سپه سالار کل سپاه منصوب کرد. اینو یک سپاهی در اختیارش گذاشت، یعنی بازم هنوز ارتش ایران فروپاشیده نشد بود مثل زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین. رفت به طرف قرهار. سال بعد خودشم به قصد زیارت مسجد مقدس و پیوستن به مرتضی قلی خان قاجار، ببینید سلسله قاجار از این زمان بودا اسمش در تاریخ اومده، از اصفهان راهی مشهد و قندهار شد، آنجا را در محاصره گرفت. لشکریان شاه جهان بالاخره از پایداری عاجز شدند، در 1059 قندهار را به تصرف شاه ایران دادند. سانسون یک کشیش فرانسوی بوده، در اون زمان در همون دوران شاه سلیمان در ایران بوده، نوشته که ایرانی ها برای ارتش هند چندان اهمیتی قائل نیستند و معتقدن یک سرباز ایرانی میتونه از پس 10 سرباز هندی بر بیاد و میگفت فقط نگرانی اونها از روسا بود و عثمانی ها. از عثمانی ها خیلی، برای اینکه ارتش ورزیده‌ای داشت و مخصوصا اون سپاه عجمی اوغلان و سپاه ینیچری که اینا اروپایی بودن، در کودکی اینا رو می آوردن و اینها پیمان وفاداری به سلطان عثمانی عرض شود که امضا می کردن. و جالبه که من بارها گفتم بازم میگم اسامی اینها جالب بوده، چنگالباشی، آشخورباشی، آشچیباشی، بیشتر با قضا قاشقچیباشی، یعنی ما پرورده احسان و نعمت و سفره سلطان عثمانی هستیم. اجاق، اجاق یعنی یک مرکزی که دیگ آتش بران می جوشید، اجاق قضا. این اجاق بعد شد خانواده، به منزله تیرو خانواده بوده. خب دولت ایران وقتی قندهار رو میگیره، شاهان پادشاه هند پسر خود اورنگزیب را به بازگرفتن آن شهر مأمور میکنه، خودش میاد کابل، ولی از عهده سپاهیان ایران بر نمیان. ببینید هنوز ارتش، اون ارتشی که شاه عباس اول بنا نهاده بود، اون گوهری خودش داشت، اون جوهری خودش داشت و خوب میجنگید. و قندهار تا ایام فتنه محمود قجایی در تصرف ایران باقی ماند. با وجود حمله هایی که در سالهای 1061، 1062، 1064 از طرف سپاهیان هندی بود، سپاهیان شاه عباس دوم آنجا را حفظ کردند و هر بار گورکانیان را شکستی سخت دادند. گورکانیان خیلی از ایران حساب بردند. زبان رسمیشون فارسی بود و نقاشیاشون به تبعیت از نقاشی‌های دوران امیر تیمور گورکانی و شاهرخ شبیه مینیاتورهای ایرانی بود. ما خیلی از مینیاتورهای هندی رو وقتی می‌بینیم، تقلید بسیار زیادی از مینیاتورهای دوران شاه عباس و جانشینان او در اصفهان و همینطور مکتب هرات، که مکتب هرات مال بایسنقر بود و پادشاهان تیموری. ما با این هندیا خیلی دوستی و الفت داشتیم، شاعران ما اونجا می رفتن، سفرای اونها می اومدن، حکیمان اونها می اومدن. در صورت رابطه ایران با دولت هندوستان خیلی خوب بود، ولی پانیان ها اذیت می کردن. پانیان ها یه گروهی از تجار هند بودن، به ایرانی ها به ایران می گفتن پانیان. اینا که می اومدن شروع می کردن گردآوری سکه های طلا. شما باور نمی کنید تو خیابون ها، مغازه ها، تو بازار ها سکه طلا و نقره برای خرید به کار برده می شد. هندی ها که می اومدن پانیان ها، که تاورنیه درباره اینا نوشته، سایرین هم نوشتن، اینا سکه ها رو جمع‌آوری می کردن به نحو عجیبی، اینا رو خرید میکردن با قیمت بالا، اینا رو میفرستادن هندوستان روی بتکده های خودشون. و این بود که دولت ایران معمولا تنبیه میکرد کسی که سکه میخواست خارج کنه، تنبیه کرد. یکی از کارهایی که اینا میکردن، چون اسبای ایران خیلی فوق‌العاده بود، اینا میومدن و اسبهای ایران رو میخریدن هندوستان میفرستادن. شاه عباس اون جلوی این کار رو گرفت و می گفت به هیچ عنوان اسب ایرانی نباید صادر بشه، برای اینکه بر قوت نظامی هندی ها می افزاید، سوار نظامشون رو قوی می کنه. این بود که یک بار که سفیر هند اومده بود، وقتی داشت از ایران خارج می شد، اینا دستور دادن در هرات، در قندهار هرچی اسب خریده بود ازش گرفتن. گفتن اسب عرض شود که اجازه صدور نداره، اسب یک افزار و سلاح استراتژیکه، ما نمیذاریم، اسب مال ایرانه و مال سنه و فقط یک عباس دوم به اون اجازه دادن که اینو با خودش ببره. ببینید چه دندیشی داشتن. سفیرم خیلی عصبانی و دلخور شد و رفت، ولی نذاشتن. گفتن شما حق صدور اسب ندارید، برای اینکه اسب ایرانی یک به اصطلاح عنصر جنگی بود، یک عنصر رزمی بود، یک وسیله بود برای سوار نظام ایران. در زمان شاه عباس ثانی گرجستان ایران، یعنی سرزمینی که وابسته به ایرانه، جزء خود ایران نیست، از ایران اتحاد میکرد. بعد کم کم روسا شروع کردن ایجاد با گرجی ها، به خاطر اینکه گرجی ها مسیحی بودن و روسا هم مسیحی بودن، به این یک رابطه ایجاد میشد. معمولا گرجی ها به ایران عرض شود که وفادار بودن. خسرو میرزا یعنی خرستم خان اول که پادشاه گرجستان از طرف ایران بود زمان شاه صفی، از اونجا دفاع میکرد، یعنی به نام شاه ایران اون سلطنت میکرد، دست پرورده دولت صفوی بود. در بدو جلوس شاه عباس دوم، طهمورثخان به قصد بیرون کردن رستم خان بار دیگر بر سر گرجستان اومد. این رستم خان با اون رستم خان سپه سالار که کشتندش به خاطر اینکه قندهار از دست داده بود اشتباه نکنید. طهمورث به روسیه فرار کرد، در آنجا به برانگیختن روس‌ها به حمله به گرجستان پرداخت. پس ببینید که روابط روس‌ها با گرجستان از این زمان شود که آغاز میشه. در سال 1063 در همون دوران سلطنت شاه عباس، روسا به حدود داغستان آمدن، چند قلعه در آن حوالی برای خود ساختن. گرجستان یک بالاترش عرض شود که داغستانه، کنار دریای خر. این داغستان از زمانهای قدیم مال ایران بوده، اینا باجگزار ایران بودن، روابط خوبی با ایران داشتن، حتی بعدا نادرشاه از اینا زنگ گرفت و یک حالت خانوادگی بود. اینا اومدن در دربار صفویه مرتجع بودن، روسا اینا رو تحریک میکردن که از ایران جدا بشن. دولت عثمانی هم با اینا به اصطلاح نرد دوستی میباخت و اینها رو علیه ایران عرض شود که تحریک میکرد. روسا که اومدن در داغستان، وایان گرجستان و داغستان و شروان، شروان شاهیان از قدیم زمان ساسانیان از شاهان محلی ایران بودن، در اون ناحیه قفقاز قلعه روسی رو خراب کردند. طهمورثخان به روسیه و آنجا بود تا آنکه در سال 1071 هجری به دربار شاه ایران به عذرخواهی آمد و مورد بخشودگی قرار گرفت. سال 1071 هجری قمری. خب شاه عباس در سال 1076 دچار بیماری شد. اطباء او را به اقامت در مازندران توصیه کردند. شاه به اشرف آمد و قریب یک سال آنجا بود. سپس از آنجا به عزم مشهد ترکت نمود. در شب 23 ربیع الاول در نزدیک دامغان جان سپرد. نعش او را که 34 سال و 9 ماه و نیم از عمرش گذشته بود به قم انتقال دادند. سلطنت او 25 سال و 15 روز به طول کشید. شاه عباس دوم، اینو مرحوم اقبال آشتیانی میگه، یکی از پادشاهان خوب سلسله صفوی است. بلنسبه پادشاه عادل و رعیت دوست و رحیم و آباد کننده بود و مانند جد خود آثار خیر بسیاری از خیش باقی گذاشت. امارت عالی قاپور رو در سال 1054 به انجام رساند، باغ سعادت رو در 1056 کنار زاینده رود، امارت چهل ستون رو در سال 1057 در اصفهان ساخت، پل زاینده رود را در 1068، مسجد جامع اصفهان را در 1071 تعمیر کرد. عهد او ملا محمد تقی مجلسی اول، ملا محسن فیض، آقا حسین خونساری و ملا خلیل قزوینی را تاریخ به یاد می آورد. خب این مورخای ایرانی نوشتن. حالا ببینیم دیگران چی نوشتن. مثلا دیگران درباره این پادشاه چی نوشتن؟ این سفرنامه هایی که نوشتن خیلی مفصله. این دوران هم دوران کمی نیستش، دوران مهمیه، برای این روس ها وارد سواحل دریای خزر میشن. اینها رو ما باید همه رو بخوانیم. توجه میکنید مطالب خیلی جالبی در تاریخ هستش. خب دوستان عزیز، باز هم سخنان من طولانی شد. شما خداحافظ میکنم انشالله تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این شده یا هم شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
اهراز شیران این سرزمین به جان بکندند اینان زمین، اینان زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان.
شکوه حماسه،
با وجود اینکه ما حدود 40 سال هست بخش نظامی کشورمون تحت تحریم امریکا و برخی از کشورهای دیگه هست، اما ما یک روند پیشرونده و پیشرفته توانستیم به سطح برتری از قابلیت‌های صنعت دفاعی برسیم.
یکی از مهمترین ویژگی‌های 8 سال دفاع مقدس که آن را به نبردی عبرت‌انگیز در تاریخ جنگ‌های دنیا تبدیل کرده، مسئله تحریم ایران و پشتیبانی دشمن توسط بیش از 50 کشور دنیاست. در طی این نبرد، مردم ایران با دست‌های خالی در برابر ابرقدرت‌های جهان ایستادگی کردند و در نهایت هم صدام و حامیانش با مقاومت ملت ایران به زانو درآمدند.
با وجود اینکه در سال 1357 یک هفته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در 15 بهمن 57 که هنوز انقلاب پیروزی نهایی نرسیده بود، با یک کار پیچیده‌ای که امریکایی‌ها کردن در ایران از چند ماه قبل به صورت پنهانی، اومدن قراردادهای نظامی که 2828 قرارداد بین ایران و امریکا اون موقع منعقد شد. بخشی از این قراردادها مربوط به تأمین تسلیحات و تجهیزات و هواپیما که از جمله مثلا هواپیمای F-16 قرار بود به ایران بدن، 160 فروند در اون قراردادها بود. اما دیدن انقلاب داره پیروز شه، در همون زمان دولت بختیار اومدن یک قراردادی رو با وزارت جنگ سابق ایران بستن، البته در واقع تحمیل کردن این قرارداد رو به ایران، که اون در واقع هواپیماهای پیشرفته که قرار بود پولش هم بخشی شما داده بودیم به ما بدن و سایر در واقع تسلیحات و تجهیزات که ایران امریکا منعقد شده بود، چون دیدن ایران از وابستگی سیاسی داره خارج میشه و داره به استقلال میرسه، اینها این تجهیزات و تسلیحات رو به کشورهای وابسته فقط میدن اگر تحت کنترل خودشون باشه و مستشارهای خودشون هم باید بیان در استفادهش کمک بکنه، اما این رو در واقع قراردادها رو لغو کردن.
در طول جنگ تحمیلی 8 ساله، جوانان غیرتمند ایرانی ثابت کردند که می توانند از دل تمامی محرومیت‌ها هلی به سوی پیروزی بزنند. رزمندگان و فرماندهان جوان این سرزمین در تمام آن سالها با کمک نیروی ابتکار و خلاقیتشان توانستند تحریم‌های تسلیحاتی و ماشین‌آلات را دور بزنند و اختراعات و ابداعات نوعی به عرصه ظهور برسانند.
این بخشی از ناوگان هوایی ما که از قبل از انقلاب باقی مونده در بحث نگهداری و بکارگیری که اشاره کردید به انواع در واقع جت‌های جنگنده، خب بخشی از هواپیماهای مثل F4 ما، F4 ما و غیره اینها نیاز به تجهیزات و قطعات داشتند برای اینکه استفاده بشه بهره بر. در زمان دفاع مقدس ما با کمبود قطعه، کمبود تجهیزات مواجه بودیم، اما خوشبختانه صنعتگران وزارت دفاع و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بعداً نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به این ظرفیت اضافه شد، با کمک دانشگاه‌ها و متخصصین داخلی و اندیشمندان و دانشمندان فنی داخلی توانستند حتی اوورهال و تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی هواپیمایی که حتی از قبل از انقلاب داریم الان ما داریم استفاده میکنیم، یعنی اینها رو کنار نذاشتیم، با توجه به قابلیتی که برای تعمیرات اساسی و نگهداری اونها پیدا کردیم و بخشی از قطعات اینها رو که ما 40 سال در تحریم کار ما نداد خودمون ساختیم. بنابراین امروز ما صنعت دفاعیمون نه تنها جت جنگنده جدیدی میسازه که مدل جدیدی است و با مدل‌های شابهش در سایر کشورها رقابت میکنه، بلکه اون ظرفیت ناوگانی که از قبل از انقلاب داشتیم رو هم ما به خوبی استفاده میکنیم، کسری ها و نقایصش رو و نیازهای در واقع نگهداریش و قطع و تعمیراتش رو خودمون با صنعت دفاعی هوایی انجام میدیم.
گمان مبر که این دیار در دلی دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردیست که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
لازم
نیست که خود بری
اون
جلو. نمیشه الان اینجا غیر از اینکه اپوش بیستیم حرف میزنه میگه کاری انجام نمیده که ما هم اینجوری اعصابمون داره بیشتر خود میشن، هیچ کاری هم انجام نمیده.
کن توجه کن، من عزیز که اونجاست،
عزیز بیاد اینجا بیشینه من برم میگه.
ماشاءالله ماشاءالله آیا خنوا تماس این خرازی پیداش میکنید بدهید کارا خرازی انجام بده.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره پشیدند. همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.
سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوش طعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.